ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا از شهرها و استانهای مختلف ایران، شمایی که رادیو فردا رو برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان انتخاب کردید. مجله شنبهی رادیو فردا رو میشنوید در سه شنبه شب ایران 14 آذر ماه. آزاده اسدی هستم و تا یک ساعت آینده شما رو در این برنامه زنده همراهی میکنم. با خبرها شروع میکنیم مجله شنبهی رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بروکسل درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. پس از این دیدار خانم موگرینی با تاکید بر اهمیتی که اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای قائل است گفت اتحادیه اروپا آماده همکاری نزدیک با آمریکا درباره مسائل دیگر مربوط به ایران است.
Iran is carrying out a number of other destabilizing actions in the region.
وی تاکید کرد که این همکاری بر اساس ادامه اجرای مفاد توافق هسته‌ای با طرف آمریکا است. رکس تیلرسون نیز با اشاره به اهمیت اجرای کامل برجام از طرف ایران به دیگر فعالیت‌های ایران در منطقه اشاره کرد. صدایی که شنیدین صدای رکس تیلرسون بود. به گفته آقای تیلرسون ایران فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دیگری در منطقه دارد، از جمله پرتاب موشک بالستیک از یمن، حمایت از حوثی‌ها، ارسال اسلحه و شبه نظامیان به سوریه و ادامه حمایت از گروه حزب الله. او تاکید کرد که این فعالیت‌های ایران را نمی‌توان نادیده گرفت و بی پاسخ گذاشت. ایران با رد اتهامات آمریکا می‌گوید برنامه موشکی‌اش صرفاً جنبه دفاعی دارد. در خبر دیگر، اعتراض‌های دانشجویی که از روز گذشته در چندین دانشگاه آغاز شده بود روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، بهشتی، علامه طباطبایی، نیشابور و صنعتی شریف در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. سطح کیفی آموزش، خصوصی سازی آموزش عالی و سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله مسائلی است که در تجمع‌های اعتراضی دانشجویان مطرح شده است. این اعتراض‌ها در آستانه 16 آذر روز دانشجو گسترده‌تر شده است. برخی از دانشگاه ایران به چند تن از شخصیت‌های سیاسی و فعالان اصلاح طلب اجازه سخنرانی در دانشگاه را ندادند. مراسم رسمی 16 آذر در دانشگاه تهران و با سخنرانی رئیس جمهور برگزار می‌شود. برخی از دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی نیز مراسمی به همین مناسبت برگزار می‌کنند. مقام‌های ایران در سال اخیر به انجمن‌های دانشجویی مستقل و دگراندیشان اجازه برگزاری مراسم 16 آذر را ندادند. همچنان در ایران نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه از تشدید بازرسی حساب‌های بانکی ایرانیان در ترکیه خبر داده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی دیلمقانیان گزارش داده که با آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زراب، بررسی حساب‌های ایرانیانی که موجودی بالایی در بانک‌های ترکیه دارند بیشتر شده است. به گفته او در دوران تحریم‌ها هم حساب ایرانیانی که در ترکیه فعالیت اقتصادی داشتند بررسی می‌شد. رضا زراب که متهم اصلی در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران بود، با پذیرش همه اتهاماتش با دادستانی آمریکا همکاری می‌کند. او در اعترافات خود گفته است که دور زدن تحریم‌ها با مجوز رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت صورت گرفت و وزیر اقتصاد سابق، مدیر کل و یکی از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه نیز با او همکاری می‌کردند. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به اعتراف‌های رضا زراب که ادعا می‌کند با مقامات ارشد دولت احمدی نژاد هم همکاری نزدیک داشت نشان ندادند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه از چشمانداز صلح در یمن خواهیم شنید پس از کشته شدن علی عبدالله صالح.
به نظرم حوثیان روزهای آینده مشکلات سیاسی و حتی امنیتی مواجه خواهند شد.
دومین روز اعتراض‌ها و تجمع‌های دانشجویی در ایران.
مسئله عقب‌نشینی دولت است از ارائه خدمات رفاهی اجتماعی به مردم، خصوصا که تو سالهای اخیر شدت هم گرفته. 7% دانشگاه‌ها روزانه است و پولی نیستش. اصطلاح
آلمان و فرانسه توافق کردند، توافق دارند که برنامه موشکی ایران باید کنار گذاشته شود.
اروپایی ها در وضعیت کنونی حامی حفظ برجام هستند، ولی مطمئن هستند در صورت خروج آمریکا از تعهداتی که در قبال برجام اتخاذ کرده، ادامه این راه برای اونها امکان پذیر نیست.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه ما بمانید. با کشته شدن علی عبدالله صالح، یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاست در یمن، چشم‌انداز صلح در این کشور تیره تر شده. خبرگزاری ها روز سه‌شنبه از تشدید درگیری های نظامی در صنعا خبر دادند. از جواد کوروشی بشنویم.
خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از کمیته صلیب سرخ در یمن خبر از کشته شدن بیش از 230 تن و زخمی شدن 400 نفر از هواداران علی عبدالله صالح در صنعا داد، در حالی که احمد علی صالح، پسر سیاستمدار کشته شده که مقیم امارات است، در فراخوان یمنی‌ها را به کشتن حوثی‌ها در هر کجا که آنها را پیدا کنند دعوت کرد. عبد رب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن هم که در عربستان به سر میبرد، پس از انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح، مردم یمن را به شورش علیه حوثی ها و دفاع از وطن فرا خواند.
اعزی شعبنا الیمنی العظیم فی کل شهدا الذین استشهدوا فی یومنا هذا و خلال اليومین الماضیه.
در اولین واکنش مقام های عربستان به کشته شدن علی عبدالله صالح، محمد آل جابر، سفیر این کشور در یمن، انصار الله را متهم به خیانت و پیمان شکنی کرد که به گفته او پیمان شکنی حوثی ها جزوی از تربیت ایرانی آنهاست. و اما در ایران، حسن روحانی روز سه‌شنبه در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران از جمله گفت یمن هم از دست متجاوزین نجات خواهد یافت.
یمن هم از دست متجاوزین نجات خواهد یافت. ملت مقاومه و فداکار یمن متجاوزین را پشیمان خواهد کرد.
سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم روز سه‌شنبه بدون اشاره به کشته شدن رئیس جمهوری پیشین یمن، گفته‌های عبدالمالک الحوثی، رهبر شیعیان حوثی را تکرار کرد و گفت اخیراً شاهد بودیم در یمن چه توطئه‌ای می‌خواستند بکنند که این توطئه در نطفه خفه شد. عبدالمالک الحوثی، رهبر شیعیان حوثی، روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم یمن به خاطر شکست آنچه که آن را توطئه خائنانه توصیف کرد تبریک گفت. اما حذف همیشگی علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی یمن چه پیامدهایی برای یمن و آینده این کشور خواهد داشت؟ محجوب الزویری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر، با اشاره به توانایی‌های علی عبدالله صالح برای بازی میان گروه‌های سیاسی و قبایل و همسایگان یمن، به رادیو فردا میگوید:
من معتقدم یمن سوی درگیری‌های زیادی منجر میشه به دو دلیل. دلیل اول، حوثیانی که در الان یمن کنترل میکنند ضعیف شدند. اونها از علی عبدالله صالح استفاده کردند و حتی مشروعیت سیاسی پیدا کردند با استفاده از ابزار قدرت خود علی عبدالله صالح استفاده کرده بود. الان با کشتن علی عبدالله صالح این بصلاح منبع قدرت رو از دست داده. دلیل دوم این که آنها در یمن اقلیت هستند و با این وضعیت و با واکنش هایی که اتفاق خواهد افتاد از بعض گروه هایی که با علی عبدالله صالح نزدیک بودن، آنها از حوثیان رو تارگت میکنن و به نظرم حوثیان روزهای آینده مشکلات سیاسی و حتی امنیتی مواجه خواهند شد. نکته سوم این که حوثیان در سه سال گذشته در ساختار قدرت یمن نقشی داشتند و آنها توسط جامعه یمن آزمایش شدند.
الیزابت کندال، پژوهشگر ارشد یمن و خاورمیانه در دانشگاه اکسفورد، درباره پیامدهای مرگ علی عبدالله صالح برای آینده یمن به رادیو فردا میگوید حذف علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی میتواند به تشدید جنگهای قبیله‌ای و نیابتی بیانجامد.
The implications of former president
مرگ علی عبدالله صالح و چگونگی کشته شدن او احتمالاً به جنگ داخلی یمن چهره‌ای بیشتر فرقه‌ای و نیابتی خواهد داد و احتمالاً جنگ را طولانی تر می کند و به قطبی تر شدن درگیری میان شمال و جنوب یمن دامن می زند. در کوتاه مدت مرگ علی عبدالله صالح باعث شدت درگیری های مسلحانه در صنعا می شود. به نظر من مرگ علی عبدالله صالح هیچ کدام از تضادهای ریشه‌ای در یمن را حل نمی کند.
درباره نقش ایران در جنگ داخلی یمن، محجوب الزویری می گوید حوثی ها بدون کمک ایران قدرت خود را از دست می دهند.
دولت ایران تردیدی نیست حسین رو کمک کرده و حسین رو در واقع عنوان یکی از نزدیکان دولت ایران به هستن. ایران خوشحال هست از اتفاقی که در یمن افتاد. به نظر من حسین ایران اعتماد کرده از لحاظ سیاسی و حتی از لحاظ نظامی. حسین به نیاز دارن به کمک ایران تا بتونن مسائل یمن رو کنترل بکنن و به نظرم بدون کمک ایران اونا قدرت رو از دست خواهند داد.
علی عبدالله صالح که 75 سالی بود و حکومت 33 ساله خود بر یمن را به رقص روی سر مارها تشبیه کرده بود، یک روز پیش از مرگش حوثی‌ها را شبه نظامیان کودتاگر خوانده و گفته بود که آماده باز کردن فصل جدیدی از مناسبات با ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شانگهای رادیو فردا را دنبال می‌کنیم با یک گزارش دیگه. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه بررسی پرونده درخواست مصادره و فروش بخشی از آثار باستانی ایران را آغاز کرد که سالها پیش در شیکاگو به امانت گذاشته شده بود. هدف پرداخت مبلغ 71 میلیون و 500 هزار دلار غرامت است به شاکیان حمله 20 سال پیش گروه حماس در اسرائیل. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
روز دوشنبه 13 آذر دیوان عالی آمریکا آغاز بررسی درخواست‌ها برای مصادره اشیاء و کتیبه‌های باستانی ایران با هدف فروش آنها برای پرداخت غرامت به شاکیان حمله‌های سال 1997 حماس. پیش از این یک دادگاه استیناف برخلاف حکم دادگاه اولیه گفته بود کتیبه‌ها از آن دولت ایران نیستند تا بشود آنها را مصادره کرد. دیوان عالی آمریکا هم در تابستان اعلام کرد درباره درخواست شاکیان پرونده تصمیم گیری می‌کند. شاکیان پرونده از ایران به دلیل نقش احتمالی آن در حمله گروه حماس شکایت کرده و خواستار غرامت شده بودند. این غرامت در حال حاضر 71 میلیون و 500 هزار دلار است. در سال 1997 در اورشلیم بیت المقدس 3 عضو گروه حماس دست به عملیات انتحاری زدند و 5 نفر را کشتند. در جریان این حمله 8 شهروند آمریکایی هم زخمی شدند. دادگاهی در واشنگتن حکم کرد که ایران غرامت بپردازد. این افراد برای دریافت غرامت خواستار مصادره و فروش اشیاء باستانی ایران در موزه و مؤسسه دانشگاهی در شیکاگو شدند. موزه ها میگویند که این آثار متعلق به آنهاست، ولی شاکیان استدلال کردند که ایران مالک این آثار است. بخش بزرگی از اشیاء باستانی و کتیبه ها ده ها سال پیش بر پایه قراردادی درازمدت با حکومت وقت ایران به شکل آریه‌ای در اختیار مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو و موزه تاریخ طبیعی فیلد قرار گرفت. کتیبه های مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو شماری در حدود 30,000 لوح است. دادگاه استیناف گفته بود ایران این مجموعه ها را با هدف دانشگاهی و پژوهشی قرض داده و چون هدف تجاری در کار نبوده نمیتوان آنها را مصادره کرد. خبرگزاری های داخلی ایران هم گزارش داده بودند نمایندگان دولت این کشور در جلسات دادگاه هایی که در این زمینه برگزار شد حاضر شدند تا ثابت کنند کتیبه ها جنبه تجاری ندارند و قابل مصادره نیستند، چون که تنها برای زمین های فرهنگی و دانشگاهی در اختیار موزه ها قرار گرفتند. حالا انتظار می رود دیوان عالی آمریکا در مورد اینکه آیا بر پایه قوانین این کشور دارایی های خارجی می تواند به سود شاکیان مصادره شود و به فروش برسد تصمیم بگیرد. در جلسات روز دوشنبه شماری از قاضیان در مورد امکان مصادره و فروش اشیاء باستانی ابراز تردید کردند. از طرف دیگر وکیل شاکیان گفته است موکلان او به گفته او چاره دیگری بجز درخواست مصادره کتیبه ها نداشتند، چون ایران به گفته او از پرداخت غرامت تعیین شده در حکم دادگاه پرهیز می کند. دولت دونالد ترامپ هم ضمن مخالفت با مصادره و فروش کتیبه ها هشدار داده است که دعوای قضایی فعلی در آمریکا می تواند به واکنش متقابل علیه آمریکا در دیگر کشورها بیانجامد. یک مقام وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه در جلسه دیوان عالی گفت اگر کنگره قصد داشت اجازه بدهد دارایی هایی که اهمیت تاریخی و فرهنگی برای مردم کشوری دارند توقیف شود، قانونی شفاف در این مورد تدوین می کرد، اما چنین نکرده است. ایران در میان شماری از کشورهایی است که دادگاه‌های آمریکا حکم به مصادره و فروش اموال آنها به سود قربانیان حملات تروریستی دادند. با این حال اجرای احکام دادگاه‌های آمریکا کار چندان آسانی نیست، چه بر پایه قوانین خود این کشور و چه قوانین بین‌المللی. دادگاه‌های آمریکا تا زمانی که یک دولت خارجی در فهرست حامیان تروریسم دولت آمریکا قرار نگیرد، اجازه دسترسی به دارایی‌های غیر تجاری آنها را نمی‌دهد. ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم وزارت خارجه آمریکا است. تهران همواره حمایت از تروریسم را رد کرده است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. اما در آستانه روز 16 آذر ماه، روز دانشجو، گزارش‌ها از ایران حاکی است که اعتراض‌های دانشجویی برای دومین روز در چند دانشگاه ادامه پیدا کرده. این اعتراض‌ها بیشتر با مطالبات صنفی در دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، بهشتی، علامه طباطبایی، نیشابور و صنعتی شریف برگزار شده. در این باره بابک غفوری آذر از رادیو فردا با محمد شریفی مقدم از فعالان دانشجویی دانشگاه شریف گفتگو کرده.
روز گذشته دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی تجمعی داشتند در اعتراض به سیاست‌های سه دهه اخیر حاکم بر کشور که موجبات فقر و بیکاری برای پشت گسترده از مردم را الان فراهم کرد. امروز هم در دانشگاه شریف و همچنین در دانشگاه نیشابور شاهد تجمع بودیم. همین الان هم فکر کنم در دانشگاه تبریز یک تحصن صنفی هستش.
این مطالبات صنفی که اشاره کردین دقیقاً چه مواردی است؟
ببینید، مسئله عقب نشینی دولت هست از ارائه خدمات رفاهی اجتماعی به مردم، خصوصا که تو سالهای اخیر شدت هم گرفته، اما چیزی نیست که مختص به این دولت باشه. توی بیانیه هم بهش اشاره شده. ما الان 7% دانشگاه ها روزانه است و پولی نیستش. اصطلاح از سوی دیگه تو ساعت‌های مختلف همین سیاست‌ها رو می‌بینیم که پیاده شده. ما در آموزش عمومی می‌بینیم کنکورسازی، پولی‌سازی منجر شده که ورود به دانشگاه اصلا به صورت طبقاتی باشه. ما تغییر فضای دانشگاه رو از این منظر هم حتی حس می‌کنیم. این چه تو ساعت آموزش عمومی، چه تو ساعت آموزش عالی مشهود هستش. مطالبات دانشجویان حول همین مسئله است. اصل 3 قانون اساسی آموزش رایگان برای آهاد ملت خواسته. خب دانشجویان هم دنبال اجرای همین اصل 3 قانون اساسی هستن. به علاوه که خب اجرا نکردن این ماجرا و مقاومت کردن دانشجویان سبب شده که خب برای کنترل و بخوام فضای دانشگاه رو در اختیار داشته باشن، فضا رو به نوعی امنیتی کردن. خب این هم یکی از مطالبات دانشجوهاست که به هر حال این چوب و سوراخ امنیتی رو از دوش دانشجویان بردارن، که این هم باز یکی دیگه از مطالبات. حالا تو ساعت‌های اقتصادی اجتماعی میگرده دیگه مطالباتی که حالا توی متن بیانیه مشخصا بهشون اشاره شده.
به برخوردهای امنیتی اشاره کردین. واکنش نهادهای امنیتی به این تجمعاتی که برگزار شده چگونه بوده؟ آیا بازداشتی یا احیانا برخوردی صورت گرفته؟
اینطور نبوده که مخالفت نباشه. اونجور نیروهای حراست، تهدیدهای امنیتی دیروز مشخصا دو تا از دانشجویان رو با خودشون بردن و البته حضور دانشجویان باعث شد که دانشجو برگشتن دوباره و مقابل حراست تجمع میکردن و اون دو تا دانشجو هم مشکلشون رفع شد. این برخورده چه حالا مختص فقط 16 آذر هم نیست، پیش از این هم هست. شما ببین گستره فکری و بچه‌ها رو کلا تحت تاثیر قرار دادن. یه دانشجو دیگه اصلا به این فکر نمیکنه که میتونه کاری انجام بده، چون میدونه که باهاش مخالفت میشه. شما هر اتفاقی که ما توی دانشگاه شهر ما پارسال نشستی صلح خواستیم برگزار کنیم، روز قبلش منتفیش کردن، نشستی که ما مدت ها روش کار کرده بودیم. یعنی دانشجو دیگه خب من دیگه بعدش فکر به این هر دانشجوی باشه میگه خب دیگه امکانش این فعالیتی نیست. یعنی پیشینیه، یه بخش اساسیش پیشینی شده. یعنی در دانشجو دیگه نهادینه شده که امکان کار و فعالیت توی حوزه های مختلف نیست. از سوی دیگه اگر هم کسی فعالیتی بکنه یا همی فعالیتی بکنه، به شدت فضای امنیتی وجود داره. از احضارهای تلفنی کمتر دانشجو فعالی هست که شماره ناشناس رو بهش زنگ نزده باشه و احضارهای حالا پی در پی که بخوام بچه‌ها رو برن حالا پاسخ خوب باشن راجع به این وضعیت. اینجوری فعالیت ها رو به نوعی تهدید و ارعاب دیگه، تهدید ارعاب، گرفتن تعهد توی دفاتر پیگیری، اینجوری یه جورایی فعالیت ها رو به نوعی، یعنی میخوام بگم اینا همدیگر رو به نوعی کامل شده. یعنی از یک سو فعالیتی میشه، این برخورد میشه در یک دور کامل اینا رو همدیگر تشمیل که هست دیگه، باعث میشه فعالیتی به نوعی شکل نگیره در دانشگاه، جمعی حتی شکل نگیره، اندیشه شکل نگیره. یعنی این دوره تونسته همدیگر رو کامل کنه.
محمد شریفی مقدم از فعالان دانشجویی دانشگاه شریف در تهران بود که با بابک غفوری آذر از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. بعد از آنکه باخت علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی در هفته گذشته بسیار خبرساز شد و انتقادهایی رو برانگیخت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی خطاب به علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی گفت به گفته او زورگویانی که او را وادار به باخت کردند خود خواهند باخت. این گفته‌های نخست وزیر اسرائیل با واکنش رئیس فدراسیون کشتی ایران مواجه شده. از هانا کاویانی بشنویم.
امتناع ورزشکاران ایرانی از رقابت با حریفان اسرائیلی خود این بار واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در پی داشت. این واکنش پس از آن ابراز شد که علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی به یک شکست اجباری در مقابل حریفی از روسیه تن داد تا با کشتیگیری از اسرائیل روبرو نشود. آقای نتانیاهو در پیام ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتسب به او منتشر شده با خطاب قرار دادن علیرضا کریمی به او پیشنهاد می‌کند که با ورزشکاری از دین و رنگ پوست دیگر یک مسابقه جانانه بدهد، با رقیب دست داد و با او بیرون برود و جشن بگیرد و فیلمش را در شبکه‌های اجتماعی بگذارد تا به گفته آقای نتانیاهو به رژیم ایران نشان دهد که نفرت ورزیدن از دیگران هرگز یک ورزشکار را قهرمان نمی‌کند، بلکه او را به یک بازنده بی‌اعتماد مبدل می‌کند. آقای نتانیاهو در بخشی از این پیام ویدیویی درباره ممنوعیت رقابت ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی گفت:
You see, Iran forbids its athletes from competing against Israelis.
ایران مانع رقابت ورزشکارانش با حریفان اسرائیلی می شود. این جای تعجب ندارد، چرا که رژیم خواستار نابودی همه اسرائیلی ها و اسرائیل است. من به شما اطمینان می دهم که این گونه نخواهد شد. ما اجازه این کار را نخواهیم داد. اما این مردم ایران هستند که هزینه این موضوع را می پردازند.
این سخنان نخست وزیر اسرائیل واکنش رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران را در پی داشت. آقای خادم در این باره با دشمن خواندن مقام اسرائیلی هشدار داده گمان نکنید که در این فضا آبی گل‌آلود است و قرار است از آن ماهی برای خود صید کنید. این واکنش در حالی ابراز شده که خود رسول خادم پس از شکست اجباری علیرضا کریمی از رویه جاری در ورزش ایران در قبال مسابقه ندادن با حریفان اسرائیلی انتقاد کرد و گفته بود این رویه نه در ابعاد بین المللی برده لازم و نه در داخل تاثیرگذاری گذشته را دارد. رئیس فدراسیون کشتی افسوده بود که از همین رو اگر تصمیم به ادامه سیاست روبرو نشدن است باید این سیاست بروز شود و راهکار دیگری برای این موضوع اندیشیده شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید.
میخواستم پیروزی و رکورد شکنی وزنه‌برداری عزیز کشورمون رو تبریک بگم در آمریکا. هرچند هفته گذشته اتفاقی که آقای علیرضا کریمی افتاد در کشتی خیلی ناراحت کننده بود، امروز باز خدا رو شکر که وزنه‌برداری یک ورزش تک نفریه، خدا رو شکر که این وزنه‌ها اسرائیلی نیستن. من فکر میکنم که مربیان ورزش های مختلف باید در برابر این قبیل کارهای زشت و قوی جمهوری اسلامی بیستن و مخالفت کنن. ورزشکاری که سالیان سال واقعا زحمت میکشه، با چه آرزویی به این مقام میرسه، خیلی راحت به خاطر سیاست نابدرست آخوندیست باید چشم از همه چی بفشونه.
به ورزشکار و کشتیگیر عزیزمون تو ایران میگن باید ببازی. آخه این چه ورزشیه؟ آخه این چه سیستمیه تو این مملکت ما برپا شده؟ این چه اسلامیه؟ این چه مملکتیه؟ مردم ننگ میدونن که این حکومت رژیمشونه. یعنی اصلا معلوم نیست مثلا ورزشکارا به خاطر چی میرن اونجا ورزش میکنن، مسابقه میدن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ببازن.
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان، با هیچ دولتی در جهان هیچ مشکلی نداریم، با همه دوستیم، حتی دولت و ملت اسرائیل. هر انسان دینش به خودش مربوطه، دین یک چیز شخصی، هیچ کس رو در قبر اونی که دیگر نمیذارن. قبرها جدا جداست، هر مرده‌ای رو در یک قبر میذارن، هر کس هم گناهش به گردن خودش.
نصیب نفیداسن کشتی، سیاست قاطی ورزش نکنید. سیاست قاطی ورزش کردن همینه. بیایید یه مقدار به خودتون بیایید. بازی که در برابر روسیه ما برد داشتید 100%، شما با نگاه کردن از کنار دوشک به بازی کن میگه آقا بازی کن، بازی رو واگذار کن. نکنید این کار رو. این قهرمان پروری نیست که طرف مقابل حریف اسرائیلی قرار داره. نه آقا جان، انسان بودن شرط اول قضیه. ملت های دنیا با هم مشکلی ندارن، دولت ها هستن که باعث مسئله وجود میان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
مجله شانگهی رادیو فردا رو میشنوید. از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید، برای ما بفرستید. از راه @فرداگرام صدای ضبط شدتون رو بفرستید. فرانسه و آلمان توافق دارن که ایران باید برنامه موشکی بالستیک و وسوسه های برتری طلبانه خودش رو در خاورمیانه کنار بگذاره. این فحفای کلام وزیر خارجه فرانسه است در یک کنفرانس خبری مشترک در روز دوشنبه با همتای آلمانیش. درست قبل از این گفته ها بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در تهران اعلام کرده بود تهران به هیچ وجه بر سر موضوعات دفاعی و موشکی مذاکره نخواهد کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگوی با رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو درباره معنای سیاسی تازه‌ترین موضع فرانسه و آلمان درباره ایران پرسیده.
اینکه اروپایی‌ها تدریجاً خودشون رو با آمریکا همسونشون میدن، این اظهار نظر رو قبلا بریتانیا هم صورت داده بود و این موضع‌گیری در شرایطی صورت میگیره که کنگره آمریکا در طول 9 یا 10 روز آینده حد اکثر ناگزیر به ابراز نظر برای باقی ماندن آمریکا در توافق اتمی یا خروج از اونه. این تحولات میتونه آینده برجام رو در موضع قضاوت قرار بده و تحول بسیار بسیار با اهمیتی است.
آقای تقی‌زاده، پیش از این گفته ها بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در تهران اعلام کرده بود تهران به هیچ وجه بر سر موضوعات دفاعی و موشکی مذاکره نخواهد کرد. این حرف رو قبلا هم بارها هم از او و هم از دیگر مقام های وزارت خارجه، مسئولان نیروهای مسلح و مقام‌های حکومتی ایران شنیدیم. این اختلاف نظر همچنان ادامه خواهد داشت یا در شرایطی قابل حله؟
این اختلاف نظر بیشتر در درون حکومت ایرانه، به خصوص بعد از اعلام موضع روز 13 اکتبر آقای ترامپ دایر بر اینکه قادر به تایید پایبندی ایران به توافق اتمی نیست و احاله این پرونده به کنگره. دولت جمهوری اسلامی علارغم خواسته های خودش، علارغم مخالفت هایی که قبلا با آزمایش های موشکی سپاه پاسداران میکرد، ناگزیر به سمت راست سیاست ایران متمایل شده و حالا صداهایی که از درون حکومت ایران بیرون میاد، من جمله اظهار نظر آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، به نظر من مخالف با تمایلات باطنی دولت که موشک رو راه حل گشایش اقتصادی ایران نمیدید. البته این وضعیتی است که امروز دولت دچار اون شده در داخل و ناگزیر از نشان دادن یک جبهه واحد و برای دولت واقعا فرصتی جز حمایت از سپاه پاسداران و اصولگرایان باقی نمیمونه و دولت قادر به مذاکره در مورد مسائل موشکی نیست و این شانه اسفندیار حکومت در مقابل تلاشایی که برای حفظ برجام انجام میده.
شما در آغاز گفتگو به موضع آمریکا و اروپا اشاره کردین. حالا ژان ایو لدریان وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی زیگمار گابریل همچنین با دفاع از اجرای کامل برجام گفته این توافق تضمین میکنه که برنامه هسته‌ای ایران تبدیل به برنامه‌ای در خدمت اهداف نظامی نخواهد شد. از طرف دیگه دولت آمریکا همطور که شما گفتید معتقد ایران به تعهداتی که در برجام منظور شده پایبند نمونده و روح این توافق رو نقض کرده. برآیند این تفاوت نظر میان آمریکا از یک طرف و فرانسه و آلمان از طرف دیگه چی میتونه باشه، در این حالی که شما گفتید که موضع این کشورها داره به هم دیگه نزدیکتر میشه؟
روشی که اتخاذ کردن در ظاهر دو هدف متفاوت رو نشون میده، ولی در عمل به یک نقطه ختم میشه. به این ترتیب که اروپایی ها در وضعیت کنونی حامی حفظ برجام هستند، ولی مطمئن هستند در صورت خروج آمریکا از تعهداتی که در قبال برجام اتخاذ کرده، ادامه این راه برای اونها امکان پذیر نیست، برای اینکه ادامه تجارت با آمریکا، ادامه مناسبات بانکی با آمریکا به مراتب برای اروپا مهمتر از مناسباتی است که با جمهوری اسلامی دارن. در زمینه ابعاد امنیتی این موضوع هم با توجه به مخالفت‌هایی که اسرائیل و عربستان با جمهوری اسلامی و مداخلاتش در منطقه دارن، حمایت کردن از وضع کنونی برای اروپا امکان پذیر نیست. به این علت که زیر پرچم مخالفت با توسعه موشکی جمهوری اسلامی و مخالفت با حضور جمهوری اسلامی و حضور نظامی در منطقه، حالا اروپا عملا همون حرفی رو میزنه که دولت ترامپ در مخالفت با برجام میزد. اونها تلاش میکنن به نوعی شاید دولت جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رویه بکنن، ولی مطمئن هستن که این تغییر رویه امکان پذیر نیست. به این علت با به هر حال پوشش متفاوتی این مطالب رو مطرح میکنن. دو اقدام در روزهای آینده انتظار میره که شکل بگیره، یکی احتمال رفتن رئیس جمهور فرانسه به ایران و دیگری بازدید وزیر خارجه بریتانیا از تهران، که این دوتا به نظر من هر دو میتونه تحت تاثیر تصمیم کنگره آمریکا طی چند روز آینده در مورد برجام شکل بگیره و نتیجه اون موکول به تصمیمی است که قانونگذاران آمریکا به عنوان تکلیف به دولت ابلاغ خواهند کرد. جمهوری اسلامی در ارتباط با برجام در انتظار روزهای بسیار بسیار حساسی است.
رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو بود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد معنای سیاسی تازه‌ترین موضع فرانسه و آلمان در باره ایران. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بروکسل درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد استعفای خود را پس گرفته است. هواداران ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان که صبح سه‌شنبه در کیف پایتخت اوکراین دستگیر شده بود، مانع از انتقال او به زندان شدند. در ایران اعتراض‌های دانشجویی که از روز گذشته در چند دانشگاه آغاز شده بود روز سه‌شنبه ادامه پیدا کرد. قیمت دلار در بازار ارز تهران در روز سه‌شنبه به 4200 تومان رسید. نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه از تشدید بازرسی حساب‌های بانک ایرانیان در ترکیه خبر داده است. یکی از مرزبانان ایرانی در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران مجروح شدن 4 تن دیگر در این حادثه تیراندازی را تایید کرده است. علی هاشمی در دسته 105 کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری قهرمان جهان به رتبه نخست و مدال طلا دست یافت. ساعتی پس از قطر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن در روز دوشنبه به دست شبه نظامیان حوثی، سفیر عربستان در یمن در توییتی کشته شدن آقای صالح را جنایت و نقض عهد از سوی حوثی‌ها و جزئی از آموزش‌های ایرانی‌ها دانست. و علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است و اگر در گذشته هم اتفاق افتاده تخلف بوده است. در تازه ترین مورد از انتقادهای شدید اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران از قوه قضاییه، حمید بقایی معاون اجرایی و صادق لاریجانی رئیس این قوه را به دینامیت گذاشتن زیر نظام متهم کرد. آقای بقایی این اظهارات را روز دوشنبه بعد از حضور در دادسرا بیان کرد. درباره ادامه انتقادهای شدید جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه، بابک غفوری‌آذر با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده.
یه موضوع وجود داره که بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه اونها رو متهم کرد که خیانت میکنن و تخریب میکنن نظام رو، آقای بقایی سعی کرد که بین نظام و برخی از مسئولان سیاسی فاصله گذاری بکنه و کماکان خودش رو سرباز نظام اعلام کرد و این نشون میده که اونها مثلا از ورود رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع نگران هستند و کماکان امیدوار هستند که این رفتاری که دارن در چارچوب دعواشون با خانواده لاریجانی تفسیر بشه، نه دعواشون با نظام جمهوری اسلامی.
واکنش قوه قضاییه رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید بر مبنای رویه معمول این نهاد نباید شاهد برخورد تندتری بودیم؟
من فکر میکنم مطابق پیشبینی های بوده، به خاطر اینکه اگر که رویکرد و قوه قضاییه رو نه در یک سال اخیر، در 5-6 سال اخیر ما رصد بکنیم، اینکه همواره بدون توجه به اون واکنش هایی که آقای احمدی نژاد داشته، حداقل در مورد اطرافیان آقای احمدی نژاد یه رویکرد ثابتی رو داشته که اینکه به پرونده اینا رسیدگی کرده و بسیاریشون هم به دادگاه رفتن و بعضا الان هم در زندان هستن و یا پروندهشون باز هستش. بعضن افرادی بودن که از آقای احمدی نژاد فاصله گرفتن، فرض کنید مثلا مثل آقای ظریف‌آفان یا آقای علی‌آبادی که اینا اتهاماتی در موردشون مطرح بود، ولی وقتی فاصله گرفتن روند رسیدگی به پروندهشون در مورد قوه قضاییه یا ورود قضایی به پروندهشون کند شد و به حاشیه رفت. اونایی که به آقای احمدی نژاد چسبیده بودن، قوه قضاییه در این سالهای اخیر تغییرشون کرده و انگار تا یه حدود زیادی هم مطمئن هستش که بابت این تغییر کردنش مورد موافقت قرار نمیگیره یا متوقف نمیشه. بنابراین هم در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و هم در حرف رئیس قوه قضاییه، هم در روند رسیدگی به این موضوع، ما دیدیم که خیلی خللی وارد نشده و یک رویکرد ثابتی در زمینه به حاشیه روندن و محکومیت اطرافیان آقای احمدی نژاد وجود داره.
اما با خود آقای احمدی نژاد که اون هم انتقادهای تندی مطرح کرده برخورد چندانی نشده، با وجود اینکه صحبتهایی هم از وجود پرونده‌های قضایی علیه ایشون مطرح شده.
درسته، و حتی پرونده شکایت مفصلی که از سطح مجلس حواله آقای احمدی نژاد بوده، در واقع معلوم نیست که به چه سرنوشتی دچار شده که میتونه از طرف یکی از مهمترین نهادها یعنی کمیسیون اصلی 90 بررسی دقیق تری بشه و رسیدگی بشه. ولی شاید بشه گفتش که یک رویدادهای مانند انتصاب آقای احمدی نژاد به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت باعث شده که یک مانع ایجاد بشه در روند رسیدگی به پرونده شخص آقای احمدی نژاد، یا همونجور به تعبیری که آقای مطهری میگن اون باقی مانده علاقه که آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد داشته به عنوان یک مانع اینجا ظاهر شده که نتونسته. میشه گفت حداقل بعد از اون ماجرای افشای نوار برادر صادق لاریجان در مجلس هست آقای احمدی نژاد، این نیل قوی رو آقای صادق لاریجانی داشت که حتی با شخص آقای احمدی نژاد برخورد بکنه و قطعا هم پیگیر این خواهد شد. ولی از اون سوی ماجرا هم تلاش شده که این موضوع به آقای احمدی نژاد نرسه و یک تفکیکی صورت بگیره بین شخص آقای احمدی نژاد و اطرافیانش. این رو میشه به یک جنگ سیاسی بالادستی هم تعبیر کرد که کماکان یک اراده وجود داره که آقای احمدی نژاد به سرنوشت یارانش دچار نشه و به عنوان یک ابزار بازی در میدان باقی بمونه.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران بود. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روسیه گفته کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده و آماده امضاست. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده سران کشورهای ساحلی دریای خزر که احتمالاً در نیمه اول سال آینده میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم میان، از این کنوانسیون حمایت خواهند کرد. کنوانسیون حقوقی دریای خزر 26 سال موضوع رایزنی‌های 5 کشور ساحلی این حوزه بوده. از آن رایسکای بشنویم.
وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه از نهایی شدن کنوانسیون حقوقی دریای خزر خبر داد. وزیران خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از دوشنبه در مسکو به سر می‌برند و سه‌شنبه پس از مراسم افتتاحیه رسمی هفتمین نشست خود با محوریت خزر، 3 ساعت پشت درهای بسته رایزنی کردند. سرگئی لاوروف در پی این نشست به خبرنگاران گفت:
نتایج این نشست را بسیار مثبت ارزیابی می کنم. ما به 2 دهه کار روی تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر پایان دادیم. متن این کنوانسیون در اختیار سران کشورهای ما قرار می گیرد و انتظار داریم مورد حمایت آنها واقع شود.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه تنها موضوعات کوچکی در برخی مسائل فنی باقی مانده احتمال داد. پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر در نشست آتی سران کشورهای این حوزه امضا شود. او اظهار داشت این اجلاس احتمالاً در نیمه اول سال آینده میلادی برگزار می شود. اما این آستانه پایتخت قزاقستان و میزبان اجلاس است که باید تاریخ دقیق را اعلام کند. به گفته لاوروف در این مدت کنوانسیون حقوقی دریای خزر به زبانهای رسمی کشورهای این حوزه ترجمه خواهد شد و مراحل قانونی نهایی شدن این سند در کشورهای مربوط را طی خواهد کرد. او همزمان اظهار داشت.
С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся открытыми.
با رضایت کامل اعلام میکنم راه حل تمام مسائل کلیدی که در مورد این سند وجود داشت پیدا شده. در اصل متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر آماده است.
Связанным фактически текст конвенции готов.
هیچ جزئیاتی درباره محتوای کنوانسیون حقوقی دریای خزر اعلام نشده. بیشتر روسیه و سایر همسایگان ایران به رغم اختلافهای جزئی عمدتاً حامی شیوه معروف به خط مناسب اصلاح شده بودند که بر اساس آن بستر دریا بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود. اما ایران که بر اساس این محاسبات کمتر از 13% سهم خواهد داشت، خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی بود. میخائیل واسکریسینسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید نهایی شدن کنوانسیون حقوقی دریای خزر احتمالاً از تغییر موضع ایران حکایت دارد.
در دوره شوروی مسئله‌ای وجود نداشت و دو طرف این دریا را نصف نصف تقسیم کرده بودند. روشن است تقلیل سهم 50% به 13% برای ایران دشوار است. به همین دلیل بیش از 20 سال از سهم 20% دفاع کرده. نمیدانم آیا تهران اکنون موضع خود را تغییر داده یا نه. باید منتظر واکنش ایران باشیم. اما بعید نیست تنش‌های منطقه‌ای، نامشخص بودن روابط ایران با غرب و وابستگی روبرشت این کشور به روسیه بر تهران تأثیر گذاشته و این کشور را به پذیرش خواسته‌های همسایگانش سوق داده باشد. به هر حال بدون تغییر موضع تهران پیشرفتی در مذاکره درباره تقسیم خزر حاصل نمی شود.
وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه اعلام کرد به غیر از وضعیت حقوقی دریای خزر سایر مسائل مرتبط با این دریا همچون همکاری های زیست محیطی، هواشناسی، جلوگیری از حوادث غیر مترقبه، ممنوعیت صید ماهیان خاویاری، حمل و نقل و امنیت کشتیرانی و اقتصاد نیز مورد بررسی وزیران خارجه 5 کشور ساحلی قرار گرفت و این کشورها بر پایبندی خود به توافق‌های پیشین و آمادگی برای گسترش همکاری‌های چند جانبه تأکید کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پارلمان روسیه با تصویب قانون جدیدی که روز دوشنبه به امضای ولادیمیر پوتین رسید، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا را به عنوان عامل خارجی معرفی کرد. پارلمان روسیه گفته این قانون را به عنوان مقابله به مثل با اقدام آمریکا در مورد شبکه تلویزیونی راشا توده انجام داده. جزئیات بیشتر را از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بالا گرفتن اتهام مداخله روسیه در این انتخابات، راشا تودی، شبکه تلویزیونی دولتی روسیه، مجبور شد ماه گذشته طبق قانون موسوم به ثبت نام عوامل خارجی، نام خود را به عنوان عامل خارجی در آمریکا ثبت کند. در پی این رویداد، نمایندگان مجلس دومای روسیه در ماه نوامبر قانونی به عنوان مقابله به مصر تصویب کردند که 10 روز پیش با امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رسمیت یافت. وزارت دادگستری روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه کوتاهی اجرای این قانون را رسما اعلام کرد. در واکنش به این بیانیه، تام کنت، مدیر کل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ضمن ابراز بی اطلاعی از جزئیات و پیامدهای اجرای این قانون، تأکید کرد که کار رادیو اروپای آزاد تنها پوشش خبری حرفه‌ای و درست از روسیه است. قانون عامل خارجی روسیه شامل حال رادیو اروپای آزاد، صدای آمریکا، شبکه تلویزیونی کارن تایم و چند سرویس و بخش در رادیو اروپای آزاد از جمله سرویس تاتار، سیبری و فاکتوگراف می شود. طبق این قانون تازه در روسیه، عوامل خارجی باید در هر مطلبی که منتشر می کنند خود را به عنوان عامل خارجی معرفی کنند، باید نام خود را در اداره دولتی ثبت کنند و از منبع درآمد و اهداف خود منظماً به مقامات روسیه گزارش بدهند. در حالی که مقامات روسیه اجرای این قانون را واکنش متقارن به اقدام آمریکا توصیف کردند، مقامات آمریکایی چنین نظر دادند که کرملین از این قانون برای ساکت کردن صداهای مخالف و قطع مبادله آزاد آرا و عقاید بهره می‌گیرد. در همین زمینه روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این وزارتخانه مجوز رسانه‌هایی را که عامل خارجی خوانده می‌شوند باطل نخواهد کرد و آنها خواهند توانست بدون مانع به کار خود ادامه دهند. این در حالی است که دومای روسیه قرار است در هفته جاری قانونی تصویب کند که از ورود خبرنگاران موسوم به عامل خارجی به مجلس عوام در مسکو جلوگیری خواهد کرد. انتظار می‌رود که مجلس اعیان روسیه نیز در آینده نزدیک چنین قانونی را به اجرا بگذارد. اتحادیه اروپا و دیدبان حقوق بشر قانون جدید روسیه را خلاف حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها خواندند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد در مورد تصویب قانون جدیدی در روسیه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا را به عنوان عامل خارجی اعلام کرد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ادامه یک گزارش فرهنگ هنری بشنویم. این روزها نمایشگاهی از کارهای نقاشی و چیدمان شهرام کریمی در یک خانه هنر در نزدیکی شهر بن در آلمان برپاست. در این نمایشگاه نقاش با ارائه آثاری از باغ ایرانی نگاهی هم به مسائل پناهجویان و مهاجران داشته. از شهرام میریان بشنویم.
شهرام کریمی زاده شیراز است، 60 سال دارد و بیش از 30 سال است که در آلمان و آمریکا به سر می‌برد. پس از شرکت در نمایشگاه آرت کلون، آقای کریمی این روزها نمایشگاه انفرادی بزرگی در خانه هنر شهر ترویستورف همجوار شهر بن برگزار کرده. این هنرمند ضمن نقاشی طراح صحنه فیلم است و تا کنون چند فیلم مستند هم ساخته که آخرین آن در حال حاضر در جشنواره آرژانتین در حال اکران است. نمایشگاه تازه شهرام کریمی 3 روز است که با سخنان مدیر موزه شهر بن گشایش یافته. در این نمایشگاه چند مضمونی شهرام کریمی ضمن تمرکز بر موضوع باغ ایرانی که بخشی از فرهنگ کهن ایران را در بر می‌گیرد به پناهجویان و مهاجران و خاطرات و آرزوهای آنها هم پرداخته. باغ پوست من است نام این نمایشگاه است و آقای کریمی در گفتگو با ما درباره علت گزینش این عنوان اینطور گفته.
در واقع باغ اینجا مثل اینه که تنفسگاه منه. این باغ ریشه تاریخی و فرهنگی داره و در واقع مفهوم زیبایی هست. چون به هر حال هنر یک زبان پرسونالی و شخصی هست، من سالهاست روی این مسئله کار کردم و در کارام نمود پیدا کرده. به هر حال میدونی هنر از یه جایی میاد، معلق تو هوا نیست. من بخشی از پرسونالیتیم، خاطرات گذشتم، شخصیتم از شهری است که توش بزرگ شدم، باهاش زندگی کردم. حالا هرچند امروز این باغ‌ها خراب شدن، تبدیل به ساختمان‌های عظیمی شدن، ولی من این باغ‌ها در کارام نگه می‌دارم و نگه داشتم و این همچنان با من حیات داره. به همین عنوان اسم نمایشگاه رو گذاشتم، باغ تنفسگاه منه، پوست منه.
علاوه بر این شما آثار دیگری هم به نمایش گذاشتین آقای شهرام کریمی و آن هم به مهاجرت پرداختین و پناهجویان.
بله ببینید، چون هنر ارتباطی با زمان داره، هنرمند نمیتونه بدون تأثیر از شرایط اجتماعیش باشه. هنرمند تعهدش با هنرشه. امروز ما در یه تاریخ و دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که به خصوص در این اروپا شاهدیم بخش عظیمی از دنیا چمدون به دست زندگی که از دست دادن، حالا به علت جنگ در حرکتن برای یه زندگی بهتر، به دریا میزنن و این پایان ناپذیرم نیست. اینجا اتاقای کوچیک بهشون میدن، تختای سربازی. من همونا رو گرفتم ولی تزیین کردم به شکل نوشته ها، خاطره ها، عکس ها، زندگیشو با خودش هم کرده. اینها مثل یک رویاست، چیزی وجود نداره و هنر این امکانو میده که آدم رویاهاشو واقعیت کنه.
شهرام کریمی در ادامه این گفتگو یادآور شده از تکنیک نقاشی همواره برای ساده نشان دادن موضوع و مضامین پیچیده بهره می‌گیرد و برخی اوقات هم برای روایت موضوعهای مورد نظر خود در دل یک تابلوی نقاشی حتی چند تصویر می‌گنجاند. در نمایشگاه انفرادی این نقاش در خانه هنر شهر ترویستورف در جوار شهر بن 20 تابلوی بزرگ دیده می شود که علاوه بر حضور باغ ایرانی در آنها، گوشه های از زندگی روزمره هم تصویر شده. نمایشگاه باغ پوست من است تا 2 هفته دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، در مورد این نمایشگاه شنیده که در شهر بن برپا هست در آلمان و یک هنرمند ایرانی در خانه هنری در این شهر آثارش رو به نمایش گذاشته. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید برنامه جامعه رو بشنوید و با فهیمه خسرو حیدری همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه مجله شامگاهی رادیو فردا رو همراهی کردید و امیدواریم که بعد از این برنامه هم با ما بمونید و خبرهای تازه رو از همینجا دنبال کنید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم با مجله جامعه این هفته رادیو فردا در کنار شما. نه فقط در جامعه ایرانی که در همه جای جهان مخصوصاً و بیش از همه زنان تجربهش را دارند. متلک شنیدن در خیابان‌ها. در سال 2017 نهاد زنان سازمان ملل و گروه مطالعاتی پروموندو پژوهشی را منتشر کردند که نشان می‌داد دست کم در 4 کشور خاورمیانه از جمله مراکش، مصر، لبنان و فلسطین 31% از مردان لبنانی و 64% از مردان مصری زنان را در فضاهای عمومی مورد آزار و تعرض جنسی قرار دادند. تحقیقی که البته در ایران هرگز انجام نشده و خیلی هم معلوم نیست که بشود. با این حال زنان و مردان بسیاری تا به حال درباره آن حرف زدند. این هفته در مجله جامعه به میان مردم رفته ایم تا ببینیم چه تجربه و برداشتی از متلک گویی و متلک شنیدن در خیابان‌های شهر دارند. تحقیق سازمان ملل از عوامل مؤثری مثل بیسوادی، بیکاری و حتی بیثباتی سیاسی در شکل‌گیری رفتاری به نام متلک‌گویی میان شهروندان حرف می‌زند. تقریبا نیمی از مردان شرکت کننده در این پژوهش دچار احساس سرخوردگی و افسردگی یا حتی شرمساری بودند. ناظران فمینیست می‌گویند همه‌اش هم این نیست و مرد سالاری نهادینه در جوامع رفتارهایی مثل متلک‌گویی را موجه یا دست کم عادی کرده. بعضی ها هم البته کل ماجرا را یک شوخی بامزه برای کمی خندیدن می‌بینند. بعضی ها مثل این دختران جوان که خودشان هم گاه به مردان متلک میگویند، میخندند و شیطنت میکنند که الان ما هستیم که به پسرها متلک میگوییم.
شوخی باشه نه اشکال نداره، ولی این چیزی که دل آدم برنج بیاد، اینکه شوخی باشه، چیز باشه که واقعا حق داشته باشه، آدم باش میخنده. پسران از خونه در نمیاند ترس دختر.
و این گروه پسران از آنها میپرسم آیا متلک میگویند؟
جایی که دلت خواهد برای اینکه رل زن رل نمیدونی چه وکیلی رل زدن یعنی دوستی، چه با پسر باشه چه با دختر. الان مثلا من میخوام با این رل زن یعنی چی؟ یعنی میخوام با این رفاقت هم. ولی الان ما در اشتریا، خب من الان 15 سالمه، خب ولی چرتبت میگم 17 سال، یعنی از اون بچه هم نه یه فهم بچه گونه میخوره قهر خونه را نمیدن. الان دخترهای در اشتریا، الان این دختر رو نمیدونی، من برم به این تیکه بینازم میخوره من رفیر جاشو نمیتونه
دخترم که محل سگ به ها نمیزن.
حالا اگه مثلا مولم باشه یه چیزی آخرش که میشه یه کلمه حرف که میزنم اون حرف خیلی خطرناکه، میگم دیگه دختره میگه ببخشید غلط کردم، مثلا فلان نمیشه گفتی ولی زد میگه صدا میشه دیگه دفعه رادیو زنده پخش بشه آبروم بره.
خیلی از شرکت کنندگان در برنامه این هفته ما از متلک‌گویی دختران در خیابان‌ها گفتند. هرچند هنوز این زنان و دختران هستند که از آزار دیدن در خیابان‌ها و احساس ناامنی و ناراحتی می‌گویند.
همین خوبه، ترس آقایون خیلی بیشتر این متلک گفتن از نظر بنده، خیلی وجه زشتی داره.
این باعث میشه که وقتی زندگی تو خیابون راه میریم مثلا چیزای خیلی خاصی نباشه، ما انگیزه بده این راحت‌تر با سرعت آروم‌تری بریم، از فضای پیاده رو که داریم میریم لذت ببریم، همش سعی می‌کنیم تون بریم، سریع بریم، این پیاده رو نشیم، چون انقدر این مسئله میای تیکه می‌ندازن به هم دیگه، هم خودشونو به نظر من از چشم می‌ندازن، شخصیت خودشون رو سوال می‌برنم که واسه چم دیگه نذارن.
اما اگر همین روزها اینطور که بعضی از شهروندان میگویند حقیقتاً این زنان و دختران باشند که بیشتر متلک میگویند، باید پرسید که چرا. سوده راد، پژوهشگر حقوق زنان:
ما واقعا نمیدونیم که چقدر مردها دارن متلک میشنون، از زنها دارن متلک میشنون و دقیقا از چه جنسیه، ولی به طور سنتی این زنها بودن که قربانی در واقع متلک شنیدن بودن. متلک گفتن نمایش قدرته. کسی که متلک میگه، میگه من بدون اینکه از تو اجازه بگیرم وارد شخصی ترین و خصوصی ترین حریم زندگی تو میشم و قدرت نمایی میکنه. اما حالا اگر که این متلک از نوع جنسی باشه که خب دیگه خیلی شدیدتر خواهد بود. این که الان این روزها دخترها، زنها دارن به مردها متلک میگن، فکر میکنم که یک جور قدرت نمایی دیگه است، برای اینکه نشون بدن که این بازی قدرتی که سالها به ضرر اونها بوده میتونه برعکس هم بشه. البته به هیچ وجه قابل توجیه نیست و اصلا جای خوشحالی فکر میکنم نداره. ما باید کل موضوع متلک گفتن رو ریشه‌کن بکنیم وقتی که به آزار جنسی داریم تعریف.
از طرفی یک رویکرد سنتی هم به موضوع وجود دارد، اینکه تقصیر خود زنان است، اینکه اگر متلک شنیدید حتما کاری در خیابان کرده اید یا پوششی داشته اید که سزاوار متلک شنیدنتان کرده. حرفای این مرد جوان را بشنوید.
البته جامعه ما یه جوری شده، زن و خانم ها خیلی خیلی بدتر از آقایون دارن رفتار میکنن، چون با ظاهری که دارن میان بیرون باعث میشه که آقایون اون حرکاتی که نباید انجام بدن و انجام میدن. بعد بستگی به آقایون هم داره که با چه شخصیت خودشون داشته باشن بخوان کار انجام بدن یا انجام ندن. هر کسی هم به خودش اجازه نمیده که غرور خودش رو بشکنه همچین کاری انجام بده. حق خانم ها در حدی دارن کاری انجام میدن که ماها خیلی راحت میتونیم این حرکات رو انجام بدیم. بعد من نمیگم خانم ها مقصرن، هم آقایون مقصرن هم خانم ها مقصر هستن.
و البته او از ضرورت آموزش مخصوصا در شهرستان ها هم میگوید.
فرهنگ سازی که نیست. اگه ما از سال اول راهنمایی یاد بدیم به فرزندانمون بیاموزیم ارتباط خانوادگی با ارتباط اجتماعی تفاوت داره، این مشکلات پیش نمیاد. رو از شهرستان بلند شده اومده تهران تا حالا هیچی ندیده. وقتی میاد وارد فضای تهران میشه که سر به قول خودمون شهر هزار اربابش میگن، خیلی چیزا رو نمیدونه، نمیفهمه. یهو میاد توی جامعه که خیلی بزرگه، اولین چیزایی که میبینه به چیزایی فکر میکنه که نیاز خودشه، دیگه نمیفهمه داره چه کاری به چرکتی انجام میده. ولی اگه این پنج فرهنگ سازی که توی تهران داره انجام میشه که خیلی خیلی کم هم هست، توی شهرستان ها یکم ارتباط پیدا کنه، همچین مشکلی تو جامعه نیست که یه پسر به یه دختر مدرک میندازه یا بخواد مزاحمش بشه. در واقع
این خانم میانسال هم که دختری 19 ساله دارد از نگرانیش برای دخترش میگوید، از اینکه در خیابان ها با چنین رفتارهایی مواجه شود و آزار ببیند.
آزار جنسی که نه، ولی خب یه حس خیلی بدی داره. حالا برای من که اتفاق نمی مثلا الان تو سنگ، ولی خب دخترم هست 19 سالشونه، همچین جمعه خوبی نداره. حالا نمیدونم اونا حتما یه مشکل روانی دارن که چون با یه حرف چیزی که آدم احساس خاصی، حالا به نظر من که نیست، ولی خب کلا جمعه خوبی نداره دیگه. دوره خودمونم بود دیگه، نوعش فرق کرده دیگه، حرفا هنوز جای تنها نرفته بیاد، یا من میبرم یا پدرش میبره. محفوظ که نمیشه نگردش، بالاخره دیگه حالا میخواد دانشگاه بره اینا هستش دیگه، کاری که نمیشه که. حالا برخورد ما تا اونجا که میتونیم سعی میکنم توجیهش کنیم که من چیز خودم دیگه حداقل که جواب نده. حالا هرکرم هر کسی حرفی زد دیگه بذار بره دیگه، یعنی با این اصلا جواب، چون جواب دادن باعث میشه حرفای بعدی هم حالا یه خورده تکرار بشه دیگه.
او باور دارد اگر شهروندان ایمان و اعتقاد بیشتری داشته باشند، کمتر رفتارهای مثل متلک گویی از آنها سر میزند.
نظر من اینا همه جنبه، من نظر خود من جنبه مذهبی داری، وقتی از نظر ایمانی و اعتقادی آدم ایمادار قوی باشه این مثلا کمتر اتفاق میفته. مثل یه چیز آدم اعتقاد داشته باشه بایش، یا مثلا هر کسی رو مثل خانواده خودش فرض کن، فرض کن این اتفاق بر خانواده خودش میخواد بیفته، این مسائل یه مورد آموزشی که همه کسی مثلا اگه یه دختر بیرون میمیره، حالا مثلا به قول من پسرم فکر کنم مثلا خواهر خودت، یه همچین اتفاقی، ولی خب معمولا اتفاق میفته دیگه. حالا بالاخره جوونن دیگه، حالا پیش میاد، زیاد پیشگیری نمیشه که، حالا تو اون شرایط خیلی نمیشه، ولی خب به نظر من کسایی که از اعتقادی مقدار قوی ترن کمتر اتفاقات براشون میفته.
این حال چه با ایمان و چه بی ایمان، شهروندان عموماً از عادی شدن پدیده متلک‌گویی در خیابان‌های شهر می‌گویند.
داره بیشتر میشه و مثلا اینکه دو طرف پذیرش بیشتر شده. این حجب حیایی که یه زمانی افراد خاصتری این کارا رو می‌کردن، الان عمومی‌تر شده، عمومیت پیدا کرده.
بسیاری از فعالان حقوق زنان و ناظران اجتماعی اغلب متلک‌گویی را در حوزه آزارهای کلامی و حتی آزار جنسی طبقه بندی می‌کنند. سوده راد، فعال حقوق زنان، از مرز ظریفی می‌گوید که می‌تواند رفتاری را به آزار جنسی بدل کند.
من معمولا یک مثال میذارم که وقتی که پدر من به من میگه خوشگل، چه احساسی پیدا میکنم، یا پارتنر من وقتی اینو به من میگه، یعنی که یه کسی تو خیابون داره به من میگه، از هر زبونی باشه، با هر جنس و جنسیت و گرایش جنسی که باشه، یه نفر غریبه وقتی که به من اینو میگه، من بلافاصله از خودم میپرسم این فرد کجای زندگی منه که میتونه به خودش اجازه بده که اینطوری نظر بده راجع به زندگی من. مرز بین تلقی متلک به عنوان یک کامپلیمان یا یه تعریف یا یه چیزی که خوشایند باشه با آزار و به ویژه آزار جنسی خیلی نازکه، ولی خیلی هم قویه و اون رضایت داشتن فردیه که داره این متلک رو میشنوه.
در سال 1394 نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه از افزایش 98% مزاحمت‌های خیابانی برای زنان و دختران در طی چند ساله خبر داد. اگرچه خیلی زود فرمانده وقت پلیس پایتخت این خبر را تکذیب کرد، اما آنچه شاید نتوان تکذیبش کرد تجربه هر روزه این پدیده اجتماعی است، پدیده که به نظر می‌رسد هنوز برای پیشگیری و درمان آن راه طولانی در پیش است. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.